أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث بهش رو بنا نداشتیم که نکاتی عرض بکنیم و میخواستیم ادامه کتاب رو بخونیم. در ادامه مباحث کتاب یه بحثی رو داریم که یعنی متنی رو الان میخونیم، داستان بعدیمونه، که یک ربطی داره به بحث تأویل. در مورد تأویل انشاءالله نکاتی رو عرض خواهم کرد. و چون از بحث بهشت هنوز خارج نشدیم، یه نکته رو در تکمیل بحث بهشت عرض میکنم که جلسات اول صدق در قیامت اشارهی بهش شد و بنا شد اگر فرصت بکنیم توضیح بدیم، و که این هم ربط به بهشت داره بحثش، هم ربط به تأویل داره، و این بحث رو مطرح میکنم. بعد انشاءالله توفیق بشه متن کتاب رو میخونیم، بعد نکاتی رو در مورد تأویل عرض میکنم. مرحوم آیت الله حسینی تهرانی در کتاب شریف امام شناسی جلد 1 صفحه 183، البته این بحث رو مرحوم آقای مصطفوی هم در کتاب شریف التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، به نظرم جلد 14 باید بشه دیگه، چون ذیل واژه نهر ایشون این بحث رو مطرح کرده و در مورد نهرهای مختلف بهشت، و خیلی برام جالبه که دو نفر خیلی حرفشون با هم مطابقت داره، با اینکه از دو مکتب کاملا متفاوتن، مرحومای مصطفی و مرحومای تهرانی، ولی مطلب خیلی جالبه و خیلی به هم شبیه و نزدیک. این مطلب رو برام هم جالبه که توی معاد شناسی مرحوم آقای تهرانی نگفته، تو امام شناسی گفته، جلد 1 امام شناسی هم گفته، و اونقدی که بررسی کردم تو معاد شناسی ایشون این بحث مطرح نشده. عنوان بحث اینه: بهشت تجلی صفات و اعمال است. که خب همین مطالبی است که ما عرض کردیم. من میخوام چند صفحه متن رو بخونم و که ببینید این مطالب در کلمات بزرگان کجا اومده. قبلا عرض کردم برای توضیح و شرح آثار علامه طباطبایی، مرحوم شهید مطهری خب واقعا خیلی جایگاه ویژه‌ای دارن و خیلی کمک میکنن از جهات دیگه هم مرحوم آقای تهرانی خیلی کمک میکنن. یعنی این دوره‌ای که ایشون مباحث که داشتن، الله شناسی، امام شناسی، معاد شناسی، این سه دور خیلی مطالب فوق‌العاده‌ای داره. البته خب نکاتی هم هست که قابل مداقه است و میشه دقت کرد و میشه به چالش کشید، ولی اون کلیت بحث بسیار عالی و قابل استفاده است و عموماً مبانی علامه طباطبایی است و شرح و بست همون مطالب. الان هم آثار خوبی رو از مبانی آیت تهرانی دارن کار میکنند و این مجموعه جوانان آستان خود چیزهای رو چاپ کرده، کتاب های قابل استفاده است، یه دوره 7 جلدیه به نظرم که بندم بخش هایش رو خوندم، از برخی مجلداتش رو استفاده کردم. ما فضا این شکلی نداریم که هرچی میخونیم بخوایم یه تقیه لگدی بهش بزنیم که مثلا بگیم آره ما هم بله، نه، ما واقعا استفاده میکنیم. کتاب هایم که میخونیم اگه بفهمیم معرفی هم میکنیم و تایید هم میکنیم و خدا به این عزیزان خیر بده. چون بعضی اصلا دعبشون بر اینه، یه اسمی میانن یه لگد هم بهش میزنن که یعنی ما بله، نه، ما لگد خورده عالمیم و به چیزی هم به کسی هم لگد نمیزنیم. با این که اتفاقا نظراتی هست، نکاتی و نقدهایی نسبت به این مباحث هست، برفرض مثلا تو هر جلدی شاید یه نکته دو نکته بخواد نقدی باشه و نکته باشه، ارزش اینو نداره که ما بخوایم کتابی رو تحت شعاع قرار بدیم و مباحثی رو به چالش بکشیم. هرچند به هر حال آدم وقتی متن میخونه باید دقت و مواظبتش هم داشته باشه. به هر حال اینجا من نکاتی رو بخونم براتون از کتاب امام شناسی و ببینید که چقدر این مباحث قشنگه و مبنای قرآنی داره. سوره مبارکه حج آیه 14، سوره به نام پیامبر سوره محمد آیه 12 و سوره تحریم آیه 8، این آیه این سجا اومده: ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. خدا داخل میکند کسایی که ایمان و عمل صالح دارن رو در جنت هایی که از زیر این جنت ها نهر جاریه، که ما اینو تو سوره مبارکه حج بحثی که داشتیم اشاره به این نکات کردیم و توضیحاتی دادیم. مرحوم تهران این فرمان خداوند مؤمنینی رو که عمل شایسته انجام بدن تو بهش هایی که درخت های او سر به هم آورده و زمین اونو سایه انداخته و از تابش آفتاب حفظ میکنه، همین چیزایی که هم توی کتاب بود هم تو ماجرای شهید که هنوز مزهش زیر زبون بنده هست و خیلی واقعا شیرین بود اون ماجرای بهشت اون شهید، اونجا هم اینو داشت. در اونجا نهرهای جریان داره و واردش میکنن در اونجا، چون سابقا گفتیم که بهشت ظهور و بروز عالم نفس مؤمنه در آخرت، و چون نفس مؤمن به علت اطمینان به خدا و سکینه و آرامشی که پیدا کرده از حرارت و سوختگی یأس و ناکامی و گرد و غبار و طوفان خاطرات شیطانی و نوسانهای فکری و استراوات اخلاقی نجات پیدا کرده، در رحمت خدا و مقام امن و امان دلخوش بوده، با یک دنیا نشاط و لذت حتی در دقیق ترین دقایق مثل سکرات مرگ دل به خدا داد و آرام و دارای مقام سکینه است، لذا تو آخرت که ملکوت اشیا ظهور میکنه، ملکوت نفس مؤمن به صورت بهشتیه. چه بهشتی؟ بهشتیه که درختای او به اندازه‌ای سر به هم آورده، شاخ و برگ‌های اعمال صالحه در هم فرو رفته، زمین رو سایه انداخته که ابداً در اونجا از تابش سوزنده خورشید گداخته یا طوفان حوادث و گرد و غبار خیالات و خواطر شیطانی راه نداره. طوفان چیه؟ طوفان خیالات. بهشتیه دیگه، طوفان نمیشه تو بهشتش. گرد و غبار چیه؟ طوفان حوادث، گرد و غبار خیال. حرارت یأس، ناکامی. چقدر تعبیر قشنگه. مؤمن اینجا هم که هست، اون گداختگی که یه آدم مصیبت زده‌ای که از دست داده. چرا؟ آدم داغدار میشه، عزیز از دست میده، ولی یه وقت این حس از دست دادن حست کلن تمام شدنه. آدم مؤمن از دست میده ولی حس تمام شدن نداره. از دست داد بابت اینکه الان تو خونه با من نیست، ناراحتم، ولی بابت اینکه جای دیگه رفته و وارد بهش شده مثلا خوشحاله، وارد عالم بالاتری شده خوشحاله. این حالت مؤمنه. داغداری مؤمن با داغداری غیر مؤمن فرق میکنه. اون آتیش از دست دادنه، اون جلز ولز حسرت و یأس و ناکامیه، این آتیش جهنمه. همینجا هم تجربه میکنه، بعد مرگم در چند هزار برابر، به قیاس چند هزار برابری اینو تجربه میکنه. این اینجا از این طوفان حوادث در امانه، از یأس در امانه، از ناکامی در امانه. تو بهشتم اوضاعش همینه، نوسان فکری نداره، اونجا هم این نوسان و زلزله ها و لرزش ها و اینا نیست، همش جلوه خود اون مؤمنه در بهشت. چه ما بهش رو از نقطه نظر تجسم اعمال، ظهور ملکوت نفس مؤمن بدونیم، یا به عنوان جزای مترتب بر عمل بدونیم، در هر حال نتیجه یکیست. چه شما بگی در ازای اعمالش بهش میدن، چه بگی خود اعمالشه، جفتش هم یکیه، جفتش یکیه. بله تو قرآن بعضی جا گفته در ازای عملشون بهشون فلان چیزو میدیم، بعضی جا گفته که خود اون که عمل کردن رو بهشون میدیم. خب چه کار کنیم؟ مثالی که گفته میشه اینه. حالا در مورد قصر هم یه نکته عرض کردم، اینا رو چون تو پرسش پاسخ ها میاد و مطالب عرض میشه، حیف هم میاد که اینجا تو این بحث، چون تعداد مخاطبین این بحث ها بیشتر از کسایی که پرسش پاسخ ها رو بررسی میکنن، که انصافا هم وقت میبره. بذار من تا رد نشدین در مورد پرسش پاسخ ها بگم، حجم سنگینی پرسش پاسخ هر روز، شاید مثلا روزی حدودش 100 تا پرسش وارد میشه برای این رفقای ما، و ما روزی مثلا حلوش 40 تا رو میتونیم جواب بدیم. روزی 40 تا سوال جواب دادن خیلیه. بعضی از این کتابای پرسش و پاسخ کلا مثلا 500 تا سوال. شهید دستخیل یه کتاب داره 82 پرسش. ما روزی 40 تا سوال رو جواب میدیم، عزیزان میپرسن، و مثلا 6 7 تاش خصوصیه، بقیه‌اش عمومیه. و وقت زیادی همون 30-40 وقتی میگیره و این تا بخواد دست ما برسه. بعد من صوتی جواب میدم، این دوستان زحمت میکشن، پیاده میکنن، مکتوب میکنن، میذارن. لذا فرایند سوالات، اولا که همه عزیزان هر چی سوال هست از این کانال باشه، از کانالهای دیگه واقعا حق و ناسه و نمیرسیم و نمیشه به شخص ما اینجوری پیام هر چقدر میشه عزیزان ندن. و فرایندش مثلا شاید 4 روز 5 روز یه هفته طول بکشه تا بیاد این سوالا تو باکس و این 100 تا مثلا تو 3 روز به ما داده بشه و مثلا 3-4 روز هم وقت میبره که اینا تایپ بشه و ارسال بشه. لذا ناامید نشن و به این رفقای ما، این رفقای مظلوم ما فشار نیارن. این بندگان خدا از جونشون، وقتشون، از پولشون، از پول تو جیبیشون، همه این کارهایی که داره میشه نه پول جیبیشون دارن میذارن و کار میکنن و جواهرن واقعا این برای بچه هایی که من نمیخوام ازشون تعریف بکنم و شاید خود اینا هم الان ادیت بکنن، ادیت نکنن تیکر رو، چون از حرفای ما زیاد ادیت میشه و میگیم آقا اینشو در بیار، اینشو پاک کن فلان کن، حالا اینشو ادیت نکنن، که این برای بچه ها واقعا خالصانه و زحمت میکشن و چقدر هم حرف میشنن من دیمان خدا و کاری هم برخورد با اینا خوب نیست. بعضی ها فکر میکنن که اینا که سوال میفرستن برای ادمین به بنده میرسه، لذا مثلا تندی میکنه، اون من نیستم، تندی نکنید، تندی ها رو برای من داشته باشید. اینا این ادمین های بندگان خدا تندی به اینا، به این بچه های پاک میکنید و ممکنه دل اینا بشکنه و کاری برخورد ها بده و خب نمیرسن. اینا چند صد تا سوال میاد، پیام میاد، بخوان جواب بدن و این حجم سنگین از جاهای مختلف رو بخوان کار بکنن واقعا سخته براشون. تو این پرسش پاسخ ها دو تا سوال خیلی خوب و تو سوال خوب زیاد داریم، دو تا سوال خوب بود که میخوام بگم. یکیش همینه که چطور یه جا میگه به جزای عمل میده، یه جا میگه خود عمل رو میبینید. مثالش اینه، ببینید الان بنده تو رانندگی حواسم پرت میشه، تصادف میکنم، حواسم پرت شد، تصادف کردم. الان دو تا جمله رو درسته من بگم. جمله اول میگم حواسم پرت شد، در ازای اینکه حواسم پرت شد تصادف کردم، یعنی نتیجه این بود، علت معلول، یه حواس پرتی داشتیم، یه تصادف داشتیم، حواسم پرت شد، نتیجه شد حواس پرت شد تصادف. این یکی که معمولا تصور ما از بهشت اینه، صدقه میدیم اونور مثلا بهمون چیپس و مثلا بستنی و نمیدونم مثلا نوشابه و اینا به ما میدن، معمولا اینجوری فکر میکنیم. نگاه عمیق‌تر چیه؟ نگاه عمیق‌تر اینه که اینی که حواست پرت شد، خود حواس پرتی شد تصادف، تصادف جلوه‌ای بود از حواس پرتی، درسته؟ نه نتیجهش بود، خودش بود. حواس پرتی و تصادف یکیه، نه دوتاست. بهش و اعمال ما یکیه. خود صدقه من اونجا میشه کاسه و بشقاب و بلور و فلان و اینا، نه در ازاش بدن، نه یعنی عمل کردی تموم شد رفت، حالا در ازاشون رو میدیم. که اینا تو سوره حج توضیحاتی عرض کردم که نظام اعتباری نیست، مثل سربازی که اگه پاجفت نکنه باید سرویس بهداشتی رو بشوره. اونجا پاجفت نکردن یه چیزه، سرویس بهداشتی شستن یه چیز دیگه است. مجازات غیر از عمله، در جهنم مجازات خود عمله، جلوه خود عمله، بهش هم جلوه خود عمله. به هر حال شما میفهمین که چه اینو اینجور بگیریم، چه نتیجه، یعنی چه جزای عمل بدونیم چه خود عمل بدونیم، در هر حال نتیجه یکیست. شاهد بر این معنا خطابی که خدای متعال به آدم اول بشر قبل از ورودش در این نشأه میکنه. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجک. اول که میخواد وارد دنیا بشه خدای متعال به آدم میفرمه که حواست به این شیطان باشه که این دشمن تو، دشمن خانومت، دشمن زوجت، همسرت. یه تعبیر زوج داره تو قرآن، یه تعبیر امرأه داره که اینا هم توش لطائفیست. مثلا در مورد حوا میگه زوج، حوا زوج آدم بود، ولی در مورد آسیه نمیگه آسیه زوج فرعون، میگه چی بود؟ امرأتو فرعون و امرأتوهو حمالت الحطب. در مورد همسر ابو لهب میگه امرأه، در مورد همسر فرعون هم میگه امرأه. انگار کفار با هم زوجیت پیدا نمی کنن، کافرم با مؤمن زوجیت پیدا نمی کنه، مؤمن با مؤمن زوجیت پیدا می کنه. این یه بحث مهمی است. در اون بحث زوجیت در بهشت که مطرحش نکردیم، یکی از شاه کلیدا همینه که تو قرآن واژه زوج با واژه امرأه فرق می کنه. میگه آسیه زن فرعون بود، نمیگه زوجه فرعون بود، با هم تزویج نشدن، زوج نشدن. و خود اعمال ما با ما زوج میشه و خود اینها جلوه میکنه. یه جلوهش هم میشه حورالعین، حورالعین هم جلوه اعمال ماست، از خود اعمال ماست، این تزویج اعمال ماست. البته حورالعین غیر از همسره، از جنس آدمی زاده، اون یه جنس دیگه است، اون یک زوجیت دیگری داره. این زوجیت ها بحثش متفاوته، این خودش یک عالمی است. بحث زوجیت ها در ملکوت، تزویج در ملکوت، اصلا بحث تزویج، اصلا عالم عالم تزویجه و خدای متعال عالم بر اساس زوجیت آفریده. این کل این بحث زوجیت هم تو فیزیک و شیمی و اینها بحث عجیب غریبی است، هم در عرفان و فلسفه و اینها. به هر حال فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، حواستون باشه از بهش شما رو بیرون نکنه. ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تدمع فیها ولا تضحا. در خطاب به آدم میفرماید که در این بهش که خواطر نفسانی نیست، استرابات خیال و قوای واهمه راه نداره، هیچ وقت گرسنه و عریان نخواهی شد، هیچ وقت تشنه و آفتاب زده نخواهی شد. گرسنگی و تشنگی، عریانی و گرما، حرارت و گداختگی بر اثر تسلط نفس اماره بر انسانه. ولی تو بهش که قلب انسان آرامه و هیچ خاطره‌ای به انسان راه نداره، اونجا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جای استراحته. افرادی هم که با ایمان و عمل صالح از دنیا رجوع به خدا میکنن، تو اون بهش تفصیلا قرار گرفته و در زیر سایه درختان، درختان سر به هم آورنده آن میارمن. خب در مورد نهرهای بهشتی هم چون نکته عرض نکرده بودیم، این نکته رو بخونیم از مرحوم تهرانی که نهر بهشتی چیه. نکته خیلی قشنگی. اما نهرهای جاریه در این بهشا همون علوم و معرفتی است که موجب حیات قلب بوده. آب همون حیات دیگه، منشأ حیات. اسم حیات، این بحث تعویله دیگه، تعویلی که میخوایم بگیم همین است. اسم حی تو عالم دنیا که اومده شده آب، تو عالم مثال میشه، تو عالم بالاتر میشه علم، چون علم هم حیات دیگه، حیات قلب، حیات روح. باز تو اونجا یعنی همین آب حیات که آب جلوه میکنه در آب، و علم قدرت ایناست دیگه، زنده کردن، بیداری، هوشیاری، اینا همش میشه آب. این تو عالم برزخ باز همون علمه که میشه آب. این نهرها پرفشار بودنش داره حکایت میکنه از یک جریانی، به یک حرکتی، به یک سیری. نهر از کجا میاد؟ آب از سر کوه میاد دیگه. باز خود کوه یه عالمی داره. ملکوت کوه چیه؟ به حضرت موسی میگن به کوه نگاه کن. قرآن فهم اگه قرآن رو بر کوه نازل کرده بودیم تیکه تیکه میشد. چرا از کوه میگه؟ جبل یه ماجرایی داره، جبل که نمیخوام واردش بشم. از سر کوه مثلا یه مؤمن مثل جبل راسخ میمونه، از سر کوه نهر جاری میشه. هر چقدر این شتابش بیشتر باشه، یعنی این در واقع شیبش بیشتر باشه، این کوه، شتاب این آب شدیدتر. به کجا میریزه؟ به مزرعه میریزه تا برویاند و بروید. نهرهای بهشتی اینه، یه کوهی داره، به میزان تواضع این شخص و فرو رفتگی باطنی او شیب پیدا میکنه، از اون قله حقیقت و معارف آب که همون علمه سرازیر میشه به سمت قلب او که میشه جلوش، میشه خانه او. هر آن کس که در این خانه راه داشته، اونجا در این قلب جا داشته، اونجا راه داره. اون مثال دومم تا یادم نرفته بگم، در مورد این که پرسیده بودن که چطور هم یک نفر همه بهشتی ها تو خونش جا میشن، و همین که این باز 10 تا قصر داره، 100 تا قصر داره. مثالی که باز به ذهن میرسه اینه، الان شما توی اکانت اینستاگرامت و اکانت توییترت، الان هر پیجی، الان پیج اینستاگرام شما ظرفیت داره همه افراد کره زمین رو تو اون پیج خودت مهمون کنی. ظرفیتشو داره یا نداره؟ شما نمیتونی کار بکنی؟ همه 7 میلیارد و خورده آدم کره زمین میتونن عضو پیج اینستای شما بشن، یعنی مهمان پیج اینستای شما بشن. بعد در این حال شما اینستاگرام داری، توییتر هم داری مثلا. چرا؟ برای اینکه اینستاگرام یه بستر ارتباطیه، توییتر یه بستر دیگه ارتباطیه. درسته؟ اینجا یه جور جلوه داره، مثلا تصویر میذاری، فیلم میذاری، لایو میری، تو توییتر نه، مثلا متن کوتاه میشه. اون یه جور دیگه معاشرت داره. حالا مثلا فضای توییتر بیشتر فضای نقطه زنی و متلک پراکنی و نیش زنی و ایناست دیگه. فضای جملات قصار کوبنده و منهدم کننده. فضای اینستاگرام فضای انس و ارتباط تصویری و اینهاست. باز مثلا فضای تلگرام و چه می‌دونم واتساپ و اینها مثلا فضاش متفاوت. اینا هم که اسم میاریم عزیز دلیش بودم از اینا برای تایید و حمایت و اینها نیست که میای باز میگی که اینا رو داری ترویج میکنی، تحلیل داری میکنی، ترویج نمیکنی. اینا دیگه کم دقت اگه باشه مسئله حل میشه. بعد اینا در واقع شما یک جلوه تو اینستاگرام داری، این یه خونته، یه قصرته، همه 7 میلیارد میتونه اونجا جا بشه، همه 7 میلیارد تو توییتر هم میتونه جا بشه، همه 7 میلیارد تو واتساپ هم میتونه جا بشه. تو واتساپ یه جلوه دیگه ای داره، تو توییتر یه جلوه دیگه داره. این قصرهای بهشتی این شکلی. خب پس به میزان شیب او این آب میاد، نهر میاد، معلومه که این سیرش سریع‌تر بوده، این شیب آب تندتره. و خب البته میوه های این، ببخشید، این چیزهایی که توی نهر جاریه، مثلا ماهی هایی که هست، پرنده هایی که مثلا تو اون نهر میان میشینن میرن. البته یه نهر داره، یه چه میدونم مثلا برکه داره، آب ساکن داره، آب پرفشار داره. جایی تو قرآن داره فی جناتن و عیون، جای دیگه داره فی جناتن و نهر. هم عین دارن هم نهر دارن، اینا فرق میکنه. این با نهر فرق میکنه. این حال میگه ما چشمه، به جفت اینا تو فارسی میگیم چشمه، ولی فرق میکنه. اون چشمه ایه که این چشمه ایه که توش تلعلو خیلی داره، نهر چشمه ایه که توش فشار خیلی هست. اون چشمه چشم نوازو بهش میگن این، مثل طلا و نقره که چشم نوازه که به اونا میگن این. اون چشمه پرفشار نهر، اما سائل فلا تنهر، پس نزن. اینی که پرفشار پس میزنه، همه رو میزنه کنار، که این جلوه اون پس زدن خطورات و فلان و این هاست و اون جاری شدن که مثل علامه طباطبایی فرمودود یه وقتایی هجوم میاره علم و بر من همه یهو میریزه، انقدری که نمیتونم به قلم بیارم و گاهی 10 روز متصل علامه غیر از وقت خواب فقط مینوشت برای اینکه اون مطلبی که برایشون یهو وارد شده از دست نره. این همون نهره. مال علامه طباطبایی خیلی پرفشار بوده. مال آدمای مؤمن معمولی مثلا سال یه بار یه تقی میخوره، مثلا یه کمی شوره میکنه تو حرم امام رضا، مثلا یه کمی شوره میکنه. نه، یه نهر آروم باریکی دارن، همجور چک 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 آبی داره میاد. یکم مثلا علامه طباطبایی اون اصلا یه نهر عجیب غریبیه که همین جور حقایق داره وارد میشه برای خانه دل او. برات کجا میره اون واسه دیگه، چون جنت میاد، این جنت هست، نهر میاد، خود کجا میره، کجا میریزه؟ مثلا میریزه طبقات پایین‌تر از باغ او. این نهر علامه طباطبایی میریزه برای اون مؤمنای پایین ماینا. این شکلیه مثلا. حالا ببینید این نهرا چیه. مؤمنین با علم و معرفت و اقرار به وحدانیت خدا و صفات و اسماء ذات مقدس او و اقرار به حقانیت امام و پیغمبر، قلب خودشون از این علوم آبیاری کردند. در اونجا هم ظهور این علوم که حیات قلبه به صورت نهرهای آب که زنده کننده زمین خشکه بروز و ظهور پیدا میکنه. تمام مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن، که یکی از اون عمل صالح چیه؟ اقرار به امام وقت. اینا همه از این نهرها برخوردار خواهند بود. بلکه میشه میزان عمل صالح رو از عمل غیر صالح همون امضا و عدم امضای امام دونست. هر فعلی رو که امام امر کنه صالحه، هر فعلی رو که نهی کنه غیر صالح. چون نظر امام و دید امام نظر واقع بین و حقیقت بینه. لذا اگر از کلام امام ما انحراف پیدا کنیم، از متن واقع و حقیقت نفس الامر تجاوز کردیم، از حقیقت جدا شدیم. حقیقت همونیه که اهل بیت و معصومین میگن. اما افرادی که دل به امام خودشون ندادن، از اون منبع فیض استفاده نکردن. دل اونا خشکه، بی تراوته. اون سرسبزیه که مال شهدا بود، شهید کی بود؟ کسی بود به امر امام دفاع میکرد، به امر امام مجاهده میکرد، تابع امر امام معصوم و ولی خودش بود. این میشد که به شهادت میرسید و باغ او سبز بود، آب داشت. خود ائمه هم آبن. من یأتیکم بماء معین، در ذیل این آیه که آیه آخر سوره ماره که ملکه، اهل بیت فهمیدن که نحنل ماء المعین، ما اون آب معینیم. اهل بیت خودشون آبن، اصلا آب جلوه اهل بیت و تجلی اهل بیت. علم هم تجلی اهل بیت، آب تجلی علم، علم هم تجلی اهل بیت، آب هم تجلی اهل بیت، اینا همش مراتبی که نزول پیدا میکنه. خشک بی تراوت، بی صفا و بی محبت و بی معرفت، چون مشکی پوسیده و پاره و خوش شده، قابلیت انعطاف و ظرفیت خودش رو از دست داده. آب آنان همانا همان حرمان و حسرت و ندامته. به اینا چه آبی میدن؟ که به صورت فلز گداخته در کامون ها ریخته میشه، که در سوره مبارکه به نام پیامبر، سوره محمد آیه 15 اینو توصیف میکنه. به بهشتی ها چه آبی میدن؟ به جهنمی ها چه آبی میدن؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذة للشاربين و انهار من عسل مصفى و فيها من كل الثمرات و مغفرة من ربهم و كمن هو خالد في النار و سقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. حالا ببینید در مورد این آیه چی میگه مأمون تهرانی؟ خیلی بحث زیبایی رو دارن و آخرش هم ختمه به آقا و مولای ما امیرالمومنین ارواحنا فدا میشه، که خیلی قشنگ به اونجا میرسیم دیگه، میره تو فضای بحثای شهرشناسمون. میگن که این نهرهای چهارگانه در بهشت، چهار تا نهر رو داره اینجا ذکر میکنه در این آیه. اول نهرهایی که آب زلال که بوی اون متعفن نشده، چون توی این دنیا آب هست ولی متعفن میشه، اونجا نه تعفنی نداره. و آب تو عالم طبیعت حیات موجوداته، جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چیزی که حیات داره از آب حیات داره. حیات دل به علم و معرفت خداست، لذا نهرهای علم و معرفت که در قلوب جاریه در اونجا به صورت نهرهای زلال و غیر متغیر ظاهر و بارزه. منظور از انهار چیه؟ نهر چیه؟ اصناف و انواع علوم، معارف حقه حقیقیه. حیات قلب منوط به اونه، غرایز انسان باهاش سیراب و اشباع میشه. مراد از غیر آسن یعنی متعفن نشدن، متغیر نشدن، یعنی اون علوم با وهمیات و تشکیکات و عادات باطله و سنن زاله و اعتقادات فاسده خراب نشد. آدم شک میکنه، به تردید میفته، فاصله میگیره. این آبه میاد ولی تعفن میگیره، بعد همین آب تعفن گرفته رو بهت میدن. یه مدتی تو این فضا افتادی، حالا مثلا آنسوی مرگ و صدق در قیامت و خودمو میگم، یه دو کلمه خوندی و خوشت اومد و جذب شدی و یه تحولی تکونی و بعد کم کم ول میکنی دیگه. از این حرفا، این حرفه میمونه، این حرفا که اومد تو دل حرکت نداره، تحول این کار نمیکنه، همونجور باید بچرخه دیگه. آب این آبنماها رو دیدین هی در حرکت، لذا تعفن و گندیدنی نده. ولی آبی که مونده تو این حوضه چی میشه؟ پر از لای و روب و چرک و کثافت و لجن و اینها میشه. حالا این آب اومد، این علم اومد، عمل نمیشه، آدم بهش تأثیر اثر نمیده، تکون نمیخوره تو قلب ما، تو رفتار ما، میمونه تعفن میشه، آب متعفن میشه. به جهنمی چه آبی میدن؟ آب متعفن. از همین آب بوده، مونده لجن گرفته، لجن گرفته. این یکی از اون آبهایی که بهش میدن. یکی دیگه آتشی که حالا اون بحث دیگریست. پس با این وهمیات و چک کردنا و تهمتا و تردیدها و اینها، این علمه خراب میشه، بوگن میگیره، تعفن پیدا میکنه. یکی از نهرهای بهشتی آبیه که تعفن نداره، علمی که پیدا کردی، عمل کردی، دچار شک نشدی، دچار تردید و واهمه نشدی. توی پیام ها زیاد داشتیم در مورد بحث محرم و نامحرم، اظهار لطف دوستان و اینکه بعضی میگفتن آقا ما رو کشتی، بعضی گفتن ما بیچاره شدیم، بعضی گفتن فقط داریم گریه میکنیم. خیلی پیام داشتیم و عرض کنم خدمتتون که و خیلی ها هم همش بحث این بود که ما چه بکنیم. خب عزیزان من، بزرگوارا، اولا که اینی که داره میگه خودش سر تا پا گناه و هیچ، یعنی وضع بنده خیلی خرابه از جهت اخلاق و رفتار و کردار و اینها، فقط خدا به داده من برسه و هیچ نصیحت پدرانه و موعظه و نمیدونم جایگاه فلان اینا نیست. ببینیم ما راهی غیر از توبه نداریم و و با توبه خدای متعال وعده داده، خدا وعده داده میبخشه و اصلاح میکنه. هر چقدر گناه بزرگ باشه، هیچ بابی برای یأس ما حق نداریم برای خودمون باز بکنیم، چون در خدای متعال به سمت رحمت بسته نشد. هر وقت یقین پیدا کردی خدا در رحمت رو بسته، یقین یعنی خودش بهت گفت در رحمت رو برود بستم، اون موقع حق داری نامید بشه. و تا حالا از اولی که آدم ابوالبشر خلق کرد تا امروز به هیچ کی نگفته من در رحمت رو تو بستم، به هیچ کسی که در دنیاست تا حالا اینو نگفته، حتی به شیطان در بسته نیست، برای شیطان هم در توبه بازه. که حضرت استاد طلعه جمادی میفهمیدن که همین الان بره سجده کنه به توی روایت داره که سجده کنه به قبر حضرت آدم، من زمان حضرت موسی بود که سجده به قبر حضرت آدم کنه میبخشم او رو و میپذیرمش. آیت الله جواد میفهمه همین الان سجده به امام زمان کنه او رو میپذیره. البته خب اصل پذیرشش چیزی حق الناسایی که هست سیگار به نفع و جبران میکنه، اون یه بحث دیگری است، ولی خدای متعال به خودش راه میده اونو، در از این جهت بسته نیست، خدا بین خودش و کسی فاصله ننداخت. خب بعضی از اون گفتن آقا ما از همین بحث های زنا و اینها به انهای مختلف و بعضی تشریح هم کردن با جزئیات توضیح داده بودن، بله اونم خدا میبخشه، همین مدلی که شما نمیدونم دیگه، من نمیخوام بگم که خاطر عزیزان مکدر بشه، خود این عزیز بزرگواری که اینو گفته، اولا که به ایشون عرض کردم خدا، اول خدا رو شکر کنیم که تو دنیا به ما اینا رو فهمون، فرض کن اگه ما میرفتیم بعد میفهمیدیم چی میشد، کی میتونه برگرده؟ الان همونا که رفتن اینا رو فهمیدن، به چند تاش میتونن برگردن؟ اصلا برمیگرده مگه کسی؟ چیکار میخواد بکنه؟ تا اوست و ابدیت و اثر عمل. من و شما الان یه تصمیم جدی میگیریم که خدا غلط کردم و تمام، اون ملکوت پاک میشه، به شرط اینکه به مرحله صفات ما نرسیده باشه، در مرحله فعل بوده. یه کسی زنا میکرده در مرحله فعل، حق کسی دیگه هم نبوده، حق الناسی هم نبوده، حق الناسی اگه بوده اون به نحو دیگه باید جبران بکنه، ولی در مرحله فعل زنا بوده، الان تصمیم میگیره تمام، ولی به محله صفت رسیده، یعنی ملکه شده برای من زنا کردن، مثل اون بابایی که حضرت بشمانن یا ابا زنه، اون ملکه شده براش، یه روز زنا میکنه یه روز روزه میگیره، اون یه جور دیگه بخیر، اونم راه توبه داره، باید اون ملکه این ویژگی رو از خودش دور کنه که کار بیشتر و عمیق‌تری میخواد و زحمت بیشتری داره. به هر حال راه برایش کنون از ما بسته نیست. ما با نامحرم صحبت میکردیم، پیام میدادیم، چت میکردیم، شوخی میکردیم، خیلی خوب تمام شد. همین الان که تصمیم جدی گرفتیم، خدای من الان فهمیدم. اگر حق الناس این وسط بوده که میریم حلالیت میطلبیم، اگرم نه، همین الان تصمیم جدی و خدای متعال در یک آن از این اوج، از این اعماق ذلت و حجاب آدم میبره در اوج عزت و پاکی در یک لحظه. روایت عجیب غریبی در این باب داریم که الان من یکیش یادم اومد، ولی دیگه باید روایتشو از سوی کتاب کافی، اگر الان فرصت نیست میتونستم روایتو میابردم، از اون متنش میخوندم براتون. خیلی جالبه که امام سجاد فهمیدن یه جوانی در یک جزیره‌ای اومد و یه خانم خیلی زیبا و عریانی کنار آب افتاده و در ساحل میاد از اون پرسجو میکنه، میگه اول فکر کرد که این از جنه، متن روایت اینه، فکر کرد این جنه، بعد گفت این حورالعین فرشته است، باورش نمیشد این انسانه و تو این جزیره یه هم مثلا اینجور. ازش پرسید چی شده؟ گفت ما سوار کشتی بودیم، کشتی غرق شد و من با یه تخته خودم رو به ساحل رسوندم و همه لباسهای من رو هم آب برد. میگه این دست دراز کرد به سمت او که با او گناه بکنه و دید این زن شروع کرد به لرزیدن و گفت چرا میلرزی؟ این با انگوش اشاره کرد به آسمان و گفتش که رب العالمین داره منو میبینه و من در محضر رب العالمین معصیت او رو بکنم. میگه این جوان هم به گریه افتاد، خیلی پریشان شد، گفت تو که ایشکاره بودی و من میخوام این بلا رو سر تو در بیارم اینجور میگی، منی که یه عمر گناه کردم بچی بگم؟ می افتاد به گریه و حرکت کرد و با یک راهبی عابدی تو مسیر مواجه شد و با هم مسیر شدن. اینا گرسنه و تشنه بودن و آفتاب هم خیلی شدید بود و این عابد دعا کرد، گفت خدایا یه ابری رو سر ما بفرست و یه غذایی برای ما بفرست. این جوان هم گفت آمین. دیدن ابری اومد و غذایی هم اومد و استفاده کردن، راه افتادن. سر دوراهی رسیدن و از هم خداحافظی کردن. عابد به اون سمت رفت، جوان به این سمت رفت، دیدن که ابر رو سر جوان حرکت کرد نه رو سر عابد. عابد گفت بیا اینجا بینم. گفت اونی که دعا کردیم دعای من مستجاب نشد، آمین تو مستجاب شد. خدا به خاطر آمین تو ابر رو فرستاد. تو من بگو ببینم چیکار کردی. حالا شاید هم میشناخته او رو که در اون جزیره وضعیت او به چه نحوی بوده. گفت من هیچ کار خاصی نکردم، فقط این زن به من گفت از رب العالمین میترسم و یه لحظه تو دلم تکون خورد که من یک عمر مراعات رب العالمین رو نکردم و این ابر رحمت رو حق تعالی برای من فرستاده که این پیامی باشه برای من که ببین من توجه کردم، برای تو هم فرستادم این ابر رو، این غذا رو، نه برای اون عابدی که یوم داره عبادت میکنه. این درگاه به هر حال درگاه شکستگیه دیگه، عبودیت. به این عزیزان که من از همه اینهایی که اگر گناهی کردن و چیزی بوده وضعم بدتره و خرابترم و پایینترم عرض میکنم، شمایی که این دل شکسته رو دارید و من نمیفهمم و ندارم، این ذکر شریف رو بگید که این روایت عجیبی هم داره. این ذکر فرمود که اگر کسی منو با هر اسم صدا بزنم یک بار لبیک میگم، خدا متعال فهم، ولی اگر اسم یا اله العاصین رو صدا بزنن سه بار لبیک میگن، ای خدای گناهکاران. فهمود بچش هم اینه که این که اومده اینجور منو صدا میزنه معلومه که از همه بریده. و باورش اینه که غیر از خدا کسی رو نداره. واقعا همه ما گناهکاریم و عاصی هستیم، به این باور نرسیدیم که او اله ماست و پناه بیاریم بهش از گناه های خودمون. اللهم اشکو الیک نفسن اما به سوء اماره، مناجات شاکین رو ببینید در مناجات خمسه اشعر. خدا من از دست خودم اومدم به تو شکایت کنم، من زور ندارم با خودم بجنگم، من جون ندارم، من از پس خودم برنمیام، اومدم از خودم گله کنم بهت، اومدم تو منو کمک کنی با خودم بجنگم. تو بزنی این نفس اماره رو، تو زمین گیرش کنی. و خدا میدونه چه رحمتی جاری میشه این وقتی که انسان اینجور در خونه خدا میاد با این حالت گناه. یک وقت محمد الله یعقوبی به بنده میفرمود این روایت رو که از امیرالمومنین، حالا یادم چه سوالی کردم، ایشون فرمودن که امیرالمومنین فرمود که اگر همه خلائق رو بخوای بهشت ببری و بگی یک نفر رو فقط جهنم میفرستم، علی با خودش میگه من اون یک نفرم. اگر بگی همه خلائق رو جهنم میبرم و فقط یک نفر رو بهشت میفرستم، علی با خودش میگه من اون یک نفرم. ایشون فرمود اینجور خوف و رجمی باید باشه که اگر همه خلائق بهشت رفتن یه نفر جهنم رفت، من همون یه نفرم. اگه همه خلائق جهنم رفتن یک نفر بهش رفت، من همون یک نفرم. این حس اگه در ما ایجاد بشه، هم اون شوق هم این ترس، خوف و رجا با هم، و از گناه به او پناه ببریم و از او بخوایم که ما رو نجات بده از گناهانمون. تا ماه مبارک رمضان چیزی نمونده. دعیتم فیه الی ضیافت الله قد اقبل الیکم شهر الله بالمغفرت و الرحمت و البرکه. ماه مغفرت، ماه مهمانی خداست. امثال من با آلودگی داریم وارد این ماه میشیم و پاک نشده. این خانه نشینی ها و اینها هم اثری در امثال من نداشته برای پاک شده. به خود او فقط باید پناه ببریم، به او باید دست بندازیم، با یا اله العاصین باید به داد ما برسه. سحری میخواد و نالهی میخواد و سجدهی میخواد. قطعا مورد عنایت حق تعالی واقع میشه، قطعا. فرمود وقتی یکی از شما توبه میکنه و برمیگرده، حال کسی رو تصور کن که در بیابان شطورش رو با خرجین وسایلش گم کرده و یهو وسط بیابان اینو پیدا کنه، این چه خوشحالی است. تشبیه کردن خوشحالی خدا رو هنگام توبه بنده به این خوشحالی تو روایت، که این شکلی خدا خوشحال میشه از برگشتن بنده گناهکار. او خیلی کریمه، خیلی رحیمه، خیلی رحیمه. یه خاطره دارم، ما یه برادر کوچکترمو، دو تا برادر کوچکترمون از دست دادیم، یکشونو 10 سالمون بود از دست دادیم، یکشونو 20 ساله بود از دست دادیم، و دیگه برادر خواهری هم که غیر از اینا نداشتم. بعد که البته کوچیک بودن، یعنی به دنیا اومده بودن نوزاد. بعد اون برادر دوم، خب ما سن و سالی از هم گذشته بود و به هر حال تعلق بیشتری داشتیم، این بچه به دنیا اومد و خیلی هم مهرش نشست و بعد چند روزی خیلی گریه کرد و قلبش از کار افتاد و از دنیا رفت. بعد خیلی حال پریشانی ما داشتیم و یکی از اساتید بزرگوارمون ایشون پیامک داد، یادم نمیره این پیامک رو، که خیلی آرام کرد منو. حالا خیلی عزیزان ایام عزیز از دست دادن و کلن عزیزان رو از دست دادن، این خیلی میتونه ما رو کمک بکنه. ایشون پیام دادن که برادر تو پیش کسی رفت که با ارحم الراحمین در این عالم بی نهایت فاصله داره. ارحم الراحمین این عالم پیغمبر اکرم بود، خدا رحمتش با رحمت پیغمبر اکرم، با اینکه او همه جلوه رحمت خداست، ولی بی نهایت با هم فاصله دارن، چون ممکنه اون واجبه. و ایشون نشد که پیش کسی رفت که با ارحم الراحمین این عالم بی نهایت فاصله داره و فهم این بی نهایت، بی نهایت فهم میخواد. خیلی حالا فلسفی و سنگینم بود، خیلی آرام کرد ما رو. که تو بعدن هم یه خوابی دیده شد که امام رضا علیه السلام بچه رو در آغوش گرفتن و نماز براش خوندن و همراه خودشون بردن. بعد و ذخیره ایست دیگه برای پدر و مادر و اینها. برحال این درک این رحمت، اگر انسان بفهمه با چه رحیمی مواجهیم، دنبال بهانه میگرده برای مغفرت. ما البته نباید جری بشیم، پر رو بشیم، خودمونو تو وادی این گناه ها بندازیم، ولی نباید ناامید بشیم. هر چی که اشتباه بوده میفهمیم، مقید بهش میشیم، نمیذاریم این آب بگنده در ما، این آب با تکون داشته باشه نگنده. و قطعا خدای متعال با رحمتش این مقداری که فهمیدیم و تصمیم گرفتیم رو کمک میکنه و ترتیب اثر میده. شیطون نه ناامیدمون کنه، نه مایوس کنه، نه مغرور. دائما این دوتا کاریه که شیطون داره با آدم انجام میده، یا مایوس یا مغرور، یا اینوری میفته یا اونوری، نه مایوس نه مغرور. این اصل نکته. خب پس نهر اول در بهش نهر آب بود، نهر دوم چیه؟ نهر شیر. نهرهای از شیر که طعم اون تغییر نکرده، شیرهاش اونجوری نیست که بمونه فاسد بشه، مواد نگه دارنده بزنن تو تاریخ انقضا داشته باشه. مثلا بهشتی میره خونش، دست میگه تو یخچال شیر میره، میگه او شرمنده، این دو روز تاریخ مصرفش گذشته، بیا بریزیم دور. مثلا اونجا دور نداره، دور که بخوام بریزن دور، اونجا اصلا دور نه، اونجا همه چی نزدیکه، هیچی دور نیست. بعد جهنمه که همه چیزش دوره، همه رو انداختن دور، هر کی میندازن دور، میریزن دور، میافته تو جهنم. اونجا هر کی میریزن نزدیک، میافته تو بهش. بعد اونجا تغییر نمیکنه. حالا مثال دیدید، دیگه بحثایی است که در بحث آنسوی مرگ توضیح دادیم که در عالم مثال هیچ چیزی تغییر و تحول نداره، فاسد شدن نداره، کون و فسادی اونجا نیست. خب این نهرها ظهور و بروز و علومیه که برای مبتدعین در سیر راه خدا مفید بوده. محمود مصطفی میگه بچه کوچیک وقتی به دنیا میاد به شیر میدن، غذای اولیه برای روش شیره. لذا کسی هم خواب شیر دید، یکی از بزرگان میفهمد که یه چیزی ازشون پرسیدم در مورد یه چیزی، دیگه به سختی از زیر زبونه ایشون میشد حرف کشید، چیز خیلی بلندی من پرسیدم و چیز بلندی میخواستم، ایشون دیگه کسی که اصلا نم پس نمیده و زورکی یه چیزی تونستم بکشم بیرون. اینو فهمدم اون اوایلی که ما محضر استادمون، حالا استادشون هم اسم نمیارم که خدا رحمت کنه استاد بزرگوارشون، فهمدم اوایلی که ما خدمت ایشون میرسیدیم، همون اوایل من یه شب خواب دیدم که استاد دارن به من شیر برنج میدن. تاکیدم داشتن که اوایل این خوابو دیدم، که یعنی مثلا اگه برای کسی هم حاصل شد خیلی دل نبنده به این چیزا، بدون این عمل اول ماجراست. بعد شیر مال طفل ره دیگه، کم کم خواب شیر و شیر خوردن و حالا شیر کاکائو، شیر معمولیه، چی شیر داغ، شیر خنکه. آیا یعقوبی بنده میفهمید که من تو نهرهای از شیر شنا میکردم اولایی که رفته بودم نجف مثلا امیرالمومنین. خب باز یه جنس دیگری است. بعد این پس اینم شیره، مال اول کاره، نهر از شیر. اینا اوایل وادی سیر و سلوک بودن و توی وادی افتادن، توی خط افتادن. و شیر غذای کودکه، علومی که متعلق به افعال و اخلاق باشه مثل علوم شرایع و حکمت عملیه، چون عنوان مقدمیت داره برای عمل و تزکیه نفس، مقدمه به حساب میاد. لذا ظهور اون که این نهرهاست اختصاص به ضعفایی داره که مستعد سیر در منازل نفس رو داشته، به سبب پرهیز از معاصی و رذایل اخلاق قابلیت وصول به مقام قلب رو دارن، ولی هنوز به اون مقام نرسن. راه افتاده بودن اینا، کم کم یه تکونی خوردن و تو این وادی راه افتادن، وادی سیر و سلوک و حرکت به سمت خدا. اینا دیگه سهم از شیر دارن، طفل رهن اینا. کم کم یه آدم حساس میشه نسبت به اینکه من چرا حضور قلب تو نماز ندارم و اینجور چیزایی. مثلا کم کم وادی عالم آدم عوض میشه. اما اول یه نهر شیری و یه شیری و اینا نصیبش میشه. به واسطه فرا گرفتن مقدمات از علم شرایع و اخلاق و عمل کردن به اون، در صدد تقویت بنیه روحی برمیاد. کم کم قوی میشه. انقدر شیرش میدن که کم قوی بشه، جون بگیره، دندون پیدا کنه و مثلا بزرگ بشه. اینم که گفته طعمش تغییر نمیکنه، یعنی آلوده نشده. این علومو گرفته نیت فاسد، شهرتی کسب بکنه و دفتر دستکی را بندازه و مریدی جمع بکنه و آقا جون بهش ببندن و با انگشت اشاره یکی رو ساقط کنه، یکی بالا ببره. از این بازی ها، از این مسخره بازی ها، دلقک بازی ها، از اینا نداشته. چشم کسی رو کور بکنه با علمش، مثلا جلوه بده و فلان و من بکنه، دنبال این وادی ها نبوده. این آلودگی ها رو تو شیرش ننداخته. لم یتغیر شیرش، و این اگه اینو بیفته شیر فاسده، شیر گندیده، آتش قالتوشه. نیت فاسد نداشته، هوا نداشته، بدعتهای باطل نداشته، اعمال و تعصبات جاهلی نداشته. این علم خالص مونده براش، این فضیلتشو داشته و سم مهلک توش نریخته. این میشه نهر شیر. نهر بعدی چیه؟ نهر شراب. سوم، نهرهایی از خمر که برای خورندگانش لذت فراوان ده. میگه خب اینجا بده، اونجا خوبه. خب بدبخت نمیفهمه که این خمر با اون خمر، این خمر عالم ماده است، اون خمر عالم مثاله، اون یه خمره، این یه خمره، اینا اسمش با هم مشترک. این یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه. این یکی شیر است که آدم میخورد، وان یکی شیر است که آدم میخورد. بله، اسمشو فقط به گوشت خورده عزیزم، فکر اینا از جنس همه، اصلا یه چیز دیگه است. اون خمر اون طرف، این میزنه عقل رو خراب میکنه، نابود میکنه. اونم بله، از عقل درت میاره، از معقول در میاره، به مشهود میندازه شما رو از خودی. اینا هی من فکر من و تصمیم من و چه چیزایی میفهمم و اینا، از تو اینا در میاره. خمره میزنه همچین میره مست میشه. اینجا مستیش میره غرق در طبیعت میشه، غرق در توهمات و اینا میشه، گم و گور میشه. اونجا غرق در توحید میشه، غرق در لذت میشه، لذت بالاتر. این تفاوتشه که لذت فراوانی هم داره. خمر در دنیا اگرچه ماده خبیث و بدبو و بدطعمه که عقل رو خراب میکنه، از حس و ادراک ساقط میکنه، انسان در ردیف بهائم پایین میاره، ولی خمر آخرت جذبات الهیه، جذبه. یه تا استکان میدن و یکی از اساتید میفهم از خدا بخواین یه تا استکان هم شده به ما بده تو دنیا، یه تا استکان. مثلا بریم حرم امام رضا علیه السلام، حرم امیرالمومنین خصوصا که ساقی امیرالمومنینه، یه تا استکان، یه قطرش هم به آدم بخوره قوقاست. هر قطره‌ای در این ره صد بحر آتشین است. کی میگه؟ حافظ. اون که چشیده، حافظی که چشیده میگه هر قطره‌ای در این ره صد بحر آتشین است. دردا که این معما شرح و بیان ندارد. داره میگه توضیح نمیتونم برات بدم، هر یه قطرش 100 تا بحر آتشین، همچین آتش میندازه تو وجودت، همچین داغت میکنه. که مرحوم مصطفی باز میگه که اینا یکم از این میخورن که از زنجبیله، چون جا یه سلسبیل داره که از زنجبیله و یه نهر دیگه هم داره که از کافوره. ایشون میگه از زنجبیلی ها میخورن داغ میشن، چون طبع گرم و سرد اینا رو ما داریم تو بهش، بهش برزخی رو اقل داریم، جنت عدن بحث دیگه هست. بعد میخورن خیلی داغ میشن، جذبه ها میگیره، باز یکم آب با کافور رو میخورن خنک بشن، این تعدیل میکنه که شاید همون خوف و رجا باشه دیگه، جلوه خوف و رجا باشه. این زنجبیل از جنس رجاه، کافور از جنس خوف، این سرد میکنه اون گرم میکنه و در اعتدال هم هست، یکم اونو میزنن یکم اونو میزنن، یکم باز رجا. توی ادیه هم دقیقاً هم شکلیه دیگه، دعای عرفه رو ببینید، یکم فاز رجا پیدا میکنه، یکم داره داغ میشه شراب اونا، دوباره یکم میره تو فضای خوف. صحیفه سجاده همینجوره، مناجات های دیگه هم همینجوره. صفا کنیم تو این دریای این ادعیه شنا کنیم و بگیریم از اهل بیت، بخوایم که بچشونه این مزه ها رو. خیلی خبرات این هست. بعد میگن که در اثر تجلیات صفات و اسما در قلب پیدا میشه، چنان عقل و مبهوت و حیران میکنه که با وجود مشاهده اون اسما کلی و صفات الهی غیر محدوده، عقل دوراندیش و محافظه کار و مصلحت اندیش رو ساقط میکنه. بله، عقل رو از کار میندازه. به کدوم سمت؟ میاد به سمت پایین که جزء حیوانا بشه، یا میره به سمت بالا که از ملائکه است؟ میره به سمت ملائکه عالی. چطور اونا ملائکه عالی رو که بحثشو میکنیم و بعضی میگفتن آقا چقدر از این حرفا میزنی، حالا بفهمیم که اون حرف خاصیتش چیه. ملائکه عالی مست و مبهوتن، این شرابه میزنی میری تو قاطی ملائکه عالی میشی، کروبیین به تعبیر روایت. به کلی مراتب هستی رو فراموش میکنه، چون در او این خاصیت موجوده، تعبیر به خمر شده که بعضی تو همین دنیا نصیب داشتن بزرگان. ولی این خمر انسان رو از مرتبه عقل به بالاتر که مرتبه شهود و قلبه رهبری میکنه. بنابراین انهار من خمر ظهور اصناف و انواع محبت صفات و ذات خداست که برای شاربین که کاملین و بالغین به درجه شهود هستند، استعداد مشاهده حسن تجلیات صفات و شهود جمال ذات رو پیدا کردن و دیوانه و مشتاق جمال مطلق حضرت ربوبی شدن و مقام روح رسیده، مستغرق در انوار الهی شدن، موجب لذت و بهجت و سرور و حبور میشه. پس اون اول طفلای راه بهشون شیر میدادن، اینا که آدم بزرگن و اینا یه پیک واسهشون میریزن و میرن بالا و به سلامتی میگن نمیگن نمیدونم و دیگه اون وقت خلاصه خبره. نهر چهارم کدومه؟ که عسله. چهارم نهرهای از عسل تصفیه شده. خب تو اون عسل، این عسلهای معمولی ما مثلا تو شم داره، شم یعنی همینه که مال این چیزه بوم عسل و اینا توش میفته، اونا دیگه از اینا نده، تصفیه شده است. قراقاتی، آتشقال، بوم، فلان، شم، کسافات، مواد قذره، چیزهای بیارزش و اینا توش نیست. عسل بسیار شیرینه، لذا اون حلاوت هایی که از واردات از عالم قدس و بارقه های نورانی و لذت هایی که در حالات مختلفه برای متوسطین در راه خدا پیدا میشه، اونها رو در ذوق و وجد و توجه به خدا میاره، متوجه به کمال خود میکنه، اونجا به صورت نهرهای از عسل مصفا که خالی از شوائب کدورات و دخالت ها و تسویلات نفس ظهور پیدا میکنه. هیچ آلودگی و هیچ جلوه از نفس خودش توش نیست، همچین خالص، عسل، عسل ناب، شیرین. اگه تو خواب دیدین کسی آب ماب دستشه، این مرتبه پایین ماینای بهشت. اگه شیر داره میخوره، نه همچین مثل که وارده کار سر سلوک و اینام شده. اگه داره شراب میخوره تو بهشت، خب معلوم میشه که این خیلی. گفتن تو خوابم اگه انگشت اشاره طرف رو بگیری سوال داشته باشی جواب میده، و این مجربه برای اساتید و بزرگان. بعضی بودن گفت دنبالش کردم رفتم گرفتم انگشتش رو جواب ده. حالا تو اینا وجوهیست چرا اینطوریه، اسراری قطعا توشه. چرا انگشت اشاره رو مثلا اگه بگیرید، به هر حال توی اون دعای ماه رجب هم انگشت اشاره رو ما تکون میدیم دیگه، بخواب انگشت اشاره توش نکارتیست. به هر حال و میگن که پس اینجا اختصاص به افرادی داره که در مقام ذوق اون جذبات بوده، هنوز به مرحله سکر در اثر مشاهده تجلیات در نیومده. اینا هم مرتبه پایین‌تره نسبت به اونایی که اینا که عسل می‌خورن، نسبت به اونایی که شراب می‌خورن پایین‌تر. اون شرابه بالاتر. اینا هنوز دارن کم کم بهشون میچشونن، یه مزه‌هایی از عوالم بالا، یه طعمایی داره میچشه. بله. حالا بعضی رفقام یه ماجراهای برشون پیش اومده، اشاره نکنم، شاید وقتی شهید شدن برشون چیز جالب پیش اومده که حالا از این جام گرفتن از دست امام حسین و فلان اینا، ان شاءالله شهید بشن بعدش، اگه ما زنده بودیم بعدشون، ان شاءالله اگه یادمون بود نه فرنا حالی بود حوصله بود نه، شاید بگم حالا ببینیم چطور میشه. بنابر اون که گفته شد، نهرهای شیر علومه که در مبتدعین و ضعفای از راه پیمایان راه خداست. پس این علوم ابتدایی، حلال حرام، واجب مستحب، رذایل اخلاقی فضائل، هم کتاب جهاد با نفس میخونیم، معراج السعاده میخونیم، اینا همه شیره. کم کم شیر داره به کامون میریزیم و دیگه آروم آروم یاد میگیریم، دست و پای پیدا کنیم، یکم بزرگ بشیم، رو پای خودمون بتونیم بیستیم، بتونیم از خودمون مراقبت کنیم. بچه اینجور میشه دیگه، بچه وقت بزرگ میشه این خودش بتونه از خودش مراقبت کنه، بهش انقدر شیر میدن تا بزرگ بشه خودش بتونه از خودش مراقبت کنه، این از خودش دیگه میتونه مراقبت کنه، این مراقبه دیگه در شکل گرفته ثابت. امثال منی که از پس چشم و گوش و دهن و دست و پا اینا اون برنمیای، این هنوز شیر، همون شیر هم تازه باشه، آب هم تازه معلوم نیست به همسال بنده بدن، این شیر هم تازه باشه خیلی اینو شیر میدن. نهرهای عسل اختصاص به افراد متوسط داره. متوسط این عسلی هست، تخم مرغ عسلی به اینا میدن، با ملاحظه جذبات الهی و مشاهده صفات سرگرم. نهرهای خمر اختصاص به افرادی داره که واسطه تجلیات جمال و عشق بدان ذات لایزال هستی خودشون رو فراموش کردن، محو در انوار او شدن. و منظور از این آیه سقاهم ربهم شرابا طهورا، همین این شراب است، همین خمره، همون شرابی که اینها رو از همه تعلقات دنیوی، از مال، معال، فرزند، عیال، جاه، اعتبار، از همه اینا پاک و پاکیزه میکنه. اینی که میخوره رو از این مراحل صعود میده. از غیر خدا، تو روایت داره که فهمون شراب طهوره، یعنی از غیر خدا اینا رو پاک میکنه. یه چی در وجود اینها غیر خدا نیست. درست شد؟ نهرهای آب زلال غیر متغیر و متعفن اختصاص به افرادی داره که مقام قلب رسیده. همه گونه علوم و معارف الهی در قلب اونا بدون دخالت نفس و زیغ احوا طلوع کرده. آب پاک، هوای نفس و اینها توش نیست، آتشخال توش نمیافته. حالا یکم آتشخال بیفته اشکالی نداره، مثل آب باران که مثلا یه کمی اون طمعا یه گرد و غباری میگیره، ولی آب تمیز. ما این ایام که ایام آب نیسان از 24 فروردین تا 24 اردیبهشت همجوری ظرف میذاریم پشت بوم و هی آب جمع میکنیم، بعد این پسر کوچیک ما برگشته یکی آب نیسان میگه که آب نیسان یعنی نیسان عموتقی، یعنی آبمون نیسان برنشون یعنی نیسان آبی افتاده، آب نیسان خیلی خوبه. اینا مرحوم آیت الله عاشق هادی روحانی که در مازندران نماینده ولی فقیه بودن و از بزرگان بودن، ایشون منزل ایشون بنده رفته بودن در هادی شهر، یا به قول خود شمالی ها کله بست، یک ماه مبارک ما اونجا خدمت این عزیزان بودیم. بعد تو منزل ایشون از پشت بام، اونجا همه شیروانی درست میکنن دیگه که آب میاد میرزه پایین، از این شیروانی های بالا لوله کشی کرده بودن. حالا بقیه مازندرانی ها و شمالی ها جاهایی که بارون زیاد دارن می بتونن کار بکنن خوبه، ایشون هم جور لوله کشی کرده و لوله ها رو هم آورده و توی حوضچه وسط حیات آب باران رو جمع میکرد وسط حیات و فقط از آب باران میخوردشون، از آب لوله کشی اینا نمیخورد. بهترین کارم هست و آثار فوق العاده ای هم داره. آب باران خودش شفاه و خیلی آثار فوق العاده ای داره. از این باران هایی که الان به لطف خدا جاریه و داره نازل میشه غافل نشیم تو این ایام و از اینا استفاده کنیم. اینا بالاخره یه جلوه از اون آب بهشتیه و باعث طهارت قلب میشه. خصوصا ما این دستوراتی که گفته شده که مرحوم نراقی فرموده که البته زمان میبره، 70 تا فقط سوره اعلا باید خون، که هر سوره اعلای مثلا 2 دقیقه طول بکشه 70 تاش میشه 140. حالا خوبه مثلا چند نفر بشیم، 10 نفر 20 نفر بشیم، هر کی یکی دو تا سه تا مثلا سوره اعلا بخونه و آخر بدمی از کار رو به این آب و استفاده بکنه. خصوصا این آب رو اگه با عسل کسی قاطی بکنه باز اثرش بیشتر میشه. اگر آب زمزم مثلا باشه، تربت ابو عبدالله اگه باشه، زعفران اگه باشه، نه هر کدوم آثار فوق‌العاده‌ای داره. خب افرادی از متوسطین هم در اثر تجلیات صفات خدا و مشاهده اسما محو جمال او میشن، برای اینکه طلب و عشق اونها همیشه زنده باشه و حرارت در اونها به اندازه کافی موجود باشه. آخه الان غربی هم میگن ما فقط انقدر میخوایم که گرم باشیم، عرق رو اینجوری هم دیرین که اینا فقط برای گرم بودن و اصلا برای مست شدن نمیخورن، فقط یه قدی میخورن یه تایستکانی که گرم بشن. این تو بهش نشکلیه، یعنی دائم یه تر استکان به نمیدن که اینا داغ بشن. تو کاسای شراب اونها قدری از نهر زنجبیل، حالا یا شراب بهشون میدن یا اگه آب میدن یکم زنجبیل براشون میریزن، که برای کرونا هم خوبه دیگه. حالا اینا هم خودش تعویل داره، این کرونا از چه جنسیه و چرا مثلا این گرما که میاد اینو میسوزونه و مثلا سرما داره، اینو هر کدوم حکایتی داره. حالا خلاصه تو کاسه شراب اینا مقداری از نهر زنجبیل که ماده گرمه و با حرارتی است مخلوط میکنن، که این در سوره مبارکه انسان بحثش اومده و ما هم تو بحث سوره انسانمون آیه 17 و 18 به این بخش پرداختیم تا حدی. یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیها تسمى سلسبیلا، که این میشه سلسبیل، این آب سلسبیله، در عین سلسبیله و از جنس زنجبیل داغه. زنجبیل نهریه که سلسبیل نامیده میشه، از شدت خوشگواری و ذوق شاربین رو در حرارت طلب میاره. همون که میخوره همچنین آتیش داغ میشن، داغی وصال، میخوان به وصلش برسند، نه وصل زن و مال و فلان و این شرورا، نه زن شرورا. یعنی خدا شده به یه حالتی رسیدم که الان کلمه رو میگم و میدونم مثلا 100 تا پیام تولید شد، اصلا یه فوبیایی پیدا کردم، یه حالی اصلا یه وضعی، نه یعنی زن شروع بره، یعنی این اعتباریات و این توهمات و این حسا و اینا، این از اینا در میاد. یا مثلا من اینجا نیستیم، یه دای چهار سال اینجا مگه چقدر عمره؟ 4 سال. الان با این سن ازدواج که تو آمریکا میگن که سن طول ازدواج 8 ساله، مثلا ماشینشو طرف معمولا نرمال 6.5 ساله که ماشینشو نگه هم داره، یعنی معمولا افراد آمریکایی توی 6.5 سال مثلا ماشینشون عوض میکنن و معمولا تو 8 سال همسرشون عوض میکنن. خب دیگه اصلا اونجا که دیگه اصلا که چی به حساب نمیاد دیگه، این 8 سال که دیگه ما یه حرفا رو نداره دیگه، 8 سال میخوایم با هم زندگی کنیم، تازه مال ازدواجاشون اگه تبدیل ازدواج بشه این. خلاصه البته این افراد چون اشتیاق و عشق اونها به اعلی درجه نرسیده، از زنجبیل خالص به اونها نمی آشامانند، بلکه از نهر زنجبیل در کأس اونها ممزوج شده. خود زنجبیل نمیدن، زنجبیل تو آبشون ریختن، آبت یه طعم زنجبیلی داره، یه همچین یه ماده زنجبیلی توش داره، اینجوری با چی میگن الان، با اسانس زنجبیل. از این چیزا اصاره زنجبیل داره به اینا میدن، چون هنوز اشتیاق سیر در صفات رو دارن، بنابراین محبت اونا از لذت حرارت طلب پاک نشده. گاهی که از واردات و تجلیات جمال آرامش و سکونی پیدا میکنن، از چشمه کافور تو کأس اینها ریخته میشه. همچنین که دیگه داغ میشن باز یکم کافور به اینا میدن که خنکی شده. کافور خنکه و معطره، موجب آرامش و سکون میشه. ان الابرار، که اینم باز در سوره مبارکه انسان آیه 56، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، مال ابرار دیگه، مال مقربین نیست. ابرار از یک جامی می نوشن که اون مزاج اون جام کافوره. عیناً یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، که توضیح بیشتر جای کسی میخواد به بحث سوره انسان تون مراجعه کنه، چون هنوز به مقام جمع نرسیده و در عین جمع ذات مستغرق نشدن، لذا اون آرامش مطلق و اون سکون من جمیع الجهات برای اونها نیست. اون برای کسایی که مرحله عبودیت مطلقه در اومدن، از عباد الله شدن، اونا از مقربین هن. این از مقربین میریزه برای اینا، مقربین این چشمه رو جاری میکنن میریزه پایین، ابرار تو ظرفشون از اون بالا میریزه تو ظرف ابرار میخورن. درسته، چه قشنگه، آدم هوایی میشه که بره، ولی بریم اونجا فقط آب بهمون بدن هم بالای چک چک پک چک پایین و اینا که حال نمیده. بریم بالا خودمون جزمون مقربین باشیم و مثل امام خمینی اون بالا ملاها باشیم، اونش خوبه. این جل جل درهای بهش رو مثلا پایین و اینا، حتی هم که آدم جهنم نره خیلیه، یعنی اصلا یک کولاکیست، ولی خب دیگه اونجا هم بله. بازی که سوالم بود که خب اونجا کسی هوس نمیکنه؟ نه، چون هر کسی متأسف با درکش هوس میکنه. مثلا کسی درک به نسبت اون لذت اون بالاتری نداره که میخواد هوس رو بکنه. هیچ وقت یه بچه هوس نمیکنه که کاش من زن داشتم. وقتی تو خیام میبینه عروسی هیچ وقت قبطه نمیخوره، میفهمه اینا خوشحاله. تو خیام میبینه بوق بوق میزنن و تق و توخ سر صدا حق و ناس اینا، این داماد خوشحاله، عروس خوشحاله، میدونه یه اتفاق خیلی مهمی داره میفته، من نمیفهمه دقیقاً داره چی میشه، لذا تقاضایی هم نداره. این الان به توپ خودش هم خوشه، لذا دو دقیقه هم گره نگاه میکنه، ای عروسی بچه ها، عروسی عروسی، یه دو تا کفن میزنه اونا میرن این برمگره بازشون میکنه، هیچ حسی نداره، با حسد نمیشه، خدایا یعنی کی من داماد میشم؟ هیچ این حسی نداره، چون هیچ ادراکی از عالم او نداره. این هم همینه، ابرار هیچ ادراکی از عالم مقربین ندارن، میفهمن اونا خیلی اوضاعشون خوبه، ولی هیچ ادراکی از این که اونا دقیقاً چی دارن نداره. لذا حالش هم بد نمیشه از این که این پایینه. ولی میفهمم که این یه چیزی نداره. این خوب دقت بکنید توی مثال. بچه میفهمه که من زن ندارم، ازدواجم نکردم، ولی خیلی هم از وضعیتی که دارم راضیم. اینجوریه. عالم خودشه، در حد خودشه. خب. پس اینجا میفهمن که اونها از مقربینن، از اصل چشمه کافور میاشن. مقربین اصل کافور و اصل زنجبیل مال مقربینه. این تو آب قاطی میشه، اساره اسانسش میاد پایین به ابرار میرسه، این پایین ماینه. علاوه به قلب و دل هر که استعداد داشته باشد از اون چشمه جاری میکنن و در کأس هر کسی بنزه استعداد رو میریزن. این ظرف ما همون استعدادمونه. الان هم ما یه کتاب که میخونیم، یه مطلب که میشنویم، استعدادمون مگه برابره؟ یه کسی یه جمله میشنوه ازش 100 تا مطلب میفهمه، یه کسی میشنوه 10 تا میفهمه، یکی 2 تا میفهمه، یکی 10 تا منفی میفهمه، یعنی 2 تا سور زده و هر چی دراز گوشه. کسی کلا این داره یه چیز دیگه بهش میگم، کلا یه چیز دیگه زده این میفهمه، این داره به سمت خدا سوغش میده، میگه آها پس به خاطر همین من اصلا با خدا لجن، چون اینجوری میگی. اون ظرفش کلا واژگونه، این ظرفش اون دو تا میفهمه، ظرفش کوچولو، 10 تا میفهمه ظرفش بزرگتره، 70 تا 100 تا 1000 تا میفهمه ظرفش خیلی بزرگه. امیرالمومنین همه حرفا رو زد به مردم. بعضی هیچی نفهمیدن، بعضی کلا زد فهمیدن، بعضی دو تا فهمیدن، یکی مثل سلمان زیاد فهمید، یکی مثل امیرالمومنین 1000 در علم بود. هر چی پیغمبر داشت اون فهمید. اون ظرفش کاملا ظرف پیغمبر. خب این چشمه کافور همون چشمه تسنیمه. آخ جانم که این الان کجا میخواد بره این مطلب، ببین کجا میبرد امشب، ببین کجا میخواد ببره این مطلب. این چشمه کافور همون چشمه تسنیمه، اختصاص به مقربین داره، اما در کأس ابرار مقداری از اون ریخته میشه. مال مقربینه، تسنیم در عالم مقربینه، میاد میرزه پایین تو عالم ابرار، که آیه قرآنش هم میفرمایند سوره مبارکه متففین، که هی ما این سوره رو گفتیم آخر هم بحثی ازش نکنیم، نفرینمون نکنه این سوره، سوره متففین آیه 23 تا 29. ان الابرار لفی نعیم، ابرار در نعمتن، علی الارائک ینظرون، اینا رو تختا نشستن به هم نگاه میکنن و خود تخت ماجرا داره، به هم نگاه کردن ماجرا داره، تعویل داره همینا. تعرف و فی وجوه هم نظرت نعیم، به اینا که نگاه میکنی شادابی نعمت رو تو چهره اینا میبینی، آب زیر پوستشونه. یسقون من رحیق مختوم، از یک رحیق مختومی که خط شده بسته بندی شده ایناست. به اینا چیزی میدن، ختام و مسک، آخرش هم یه مشکی داره، یه بوی مشکی هم تو اینه. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، رقابت ها چشم و همچشمیتون برای اونجا باشه بدبختا، به همسر من میگه اینجا رقابت کنیم که اونجا کی ضعفش بزرگتر و کی بهرش بیشتره، نه اینکه این تلویزیون اون 16 اماد 18 نم با بگیریم نه فلان کنیم فرش اون اینا با ماشین اون شاسی بلنده، ول کن اینا رو جون مادرت، برو اصل ماجرا. و مزاجه هم من تسنیم، اون چشمه از تسنیمه، عینن یشرب و به حل مقربون، چشمه که ازش مقربی میخوره. ابرار از شراب مهر کرده شده میخورن، مهر اون طیب و پاکیزه است. چجور مهرش کردن؟ همون قوانین شرع مقدسه. آیه تهرانی اینجا قوقا کرده ها، رحمت خدا به اون، این چند صفحه رو به معنای واقعی کلمه ترکونده که با اون ظرف شراب رو پر کرد. یادم باشه حرم باز شد بریم چلو سر مزار این مرد بزرگ، با اون ظرف شراب رو پر کرد، از دستبرد شیطان مسون داشتن. چرا مهرش کردن؟ این مراقبه داشته، کنترل داشته، دست شیطان نمیافتاده، این شرابش مهرموم شده است، درست شد؟ رحیق مختومه، مهرموم شده، شیطان توش دست نده، آتشخال توش توف نمیندازه، جام شراب بسته‌بندی شده ترتمیز. قدری از نهر تسنیم داخل اون شراب صافی کرده و به ابرار میده، لکن مقربین از خود چشمه تسنیم که از بالاترین نقطه از نقاط بهش جاریه میان شما، اون قله بهش، اینا سر قله که اون قله اعراف اون بالاها بهش میگن اعراف، به همه اینا نظارت داره، نه بین بهشت و جهنم و اعراف، بین بهشت و جهنم نیست، اعراف اون بالاییه که همه عوالم ازش دیده میشه که مال مقربینه. علل اعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، سوره اعراف هم خاطر همش میاد اعراف، اینا اون بالا، اون بالا بالاه، اون اصل چشمه اونجاست، اون بالا چشمه میشه چشمه تسنیم، اونا از خود بعد چشمه تسنیم اصلا اینو جاری میکنه. حالا میخونم الان ببین چیکار میکنه. بعد اون چشمه تسنیم میاد پایین میریزه دیگه، شهدا و اموات و مؤمنین و اینا از اون تسنیم میاد پایین، برای اینا هم تو ظرفاشون دیگه، حالا کوچولو بسته‌بندی شده مثلا یه پیاله دو پیاله فلان، اصل چشمه مال اون بالاست. صفا میکنین با اینا یا نه؟ آره. خب بعد جان آخه جمله رو ببین تیترشه، چشمه تسنیم از زیر پای امیرالمؤمنین جاری است و آن که بر اعراف قرار دارد و تسنیم از زیر پای او جاریست، مقام ولایت کبرای حضرت مولا الموالی امیر المومنین علیه السلام است. جان ما به فضایی که تمام مقربین از چشمه جاری شده از زیر پای آن حضرت می آشامه، از زیر پای او جاری، تازه مقربین زیر پاشن، مقربین زیر پاشن، مقربین خاک پاشن، قبار نعلی نبوده، از زیر پای او تسنیم جاری میشه، او اون بالاست، از لای انگشتاش میشه که میشه تسنیم، میرسه پایین دیوانه میکنه این خلائق رو، این معارف و این توحید و این اسرار، این جذبه های الهی همش تو چنگ وجود این. چه تعبیری میشه در مورد او به کار برد که فرمود آیه خدا بزرگتر از من نداره؟ نمیدونم بگم این بشره، این حقیقته، این موجوده، چی بگم، چه تعبیرش به کار ببرم؟ جز خدا ما کسی میتونه دم در میون این حرف بزنه و توصیفش بکنه. به عشق دیدن او هزار بار آدم جان بده که او رو ببینه، فقط او رو ببینه، حتی حرفی هم نزنه، فقط او رو ببینه. نهر تسنیم از قلب آن حضرت سرچشمه میگیره، مقربین رو سیراب میکنه، سپس به حوض کوثر وارد میشه، پس از تسنیم میریزه تو کوثر. خود کوثر کجا داره؟ از تسنیم داره، از اونجا به قلوب و دلهای شیعیان مؤمنین و اینا میان، از کوثر برمیدارن، میان که با کوثر دلهای شیعیان و موالیان هر جا و در هر مکان، از اونجا دیگه شاخه کشی کردن تو همه خونه ها هست، از این آب کوثر تو همه خونه ها هست، از پس از قلب امیرالمومنین میزه تو تسنیم، از تسنیم میزه تو حوض کوثر، از حوض کوثر لوله کشی میشه تو این خونه ها. این حقیقت عالمه دیگه. هر تو هر قلبی امیرالمومنین حضور نداره. مگه یه کانالی نزدی تو مؤمنینا، نه اون آدمای پست و کثیفی که از این حقیقت بدشون میاد و متلک میندازن تو دنبال نقطه ضعف میگردن در این بدبختا، که اینا که هیچ، اون هم فلز گداخته و ایناست که دیگه بحثش بحث جداییست. از اونجا میریزه اینا هم اتصال چون داره میریزه شره میکنه توی این پیاده روی نجف تا کربلا هم قشنگه دیگه. از اون قلب امیرالمومنین جاری میشه میره کربلا، این رود از نجف جاری میشه، سیل زائران میریزه، این دریاها میریزه میره کربلا، اسراری تو این هاست. خب بعد فهمان که هر یک از این علومی که انواع علومی که ذکر شد، چه تسنیم، چه کافور، چه زنجبیل، چه خمر صافی، چه نهر شیر یا آب غیر متعفن یا نهر عسل، همه از مقام ولایت که علم مطلق سرچشمه گرفته. افراد بنی آدم رو هر کدوم به نوبه خودش به حسب ظروف و استعدادات سیراب میکنه. خب روایتی بسیار و مستفیض از ائمه علیهم السلام روایت شده که ساقی حوض کوثر که امیرالمومنین با قدح ها که در اطرافونه به هر کس از موالیان میدن، با عصایی که تو دست اون حضرت، دشمنان خاندان عصمت رو از اون حوض دور میکنه. یا علی معک یوم القیامه اصلا من اصل جنه. پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن علی جان، این روایت رو اهل سنت هم نقل کرد، علی جان روز قیامت همراه تو یک عصای از عصاهای بهشته، تزود و به هل منافقین عن الحوض، نمیذاری منافقین میان سمت حوض کوثر. حضرت رسول به امیرالمومنین اینو فرمودن و بعد دیگه ایشون هم چند تا روایت دیگه اینجا میاره که میفرماید که یا علی انک قدن علی الحوض خلیفتی، علی جان تو فردا که میشه قیامت که میشه کنار حوض خلیفه من، و انت اول من یرد و علی الحوض، یعنی خدا وکیلی اگر تو اقوام دوستان آشنایان کسی مؤمن از دنیا رفته، بریم فقط خوشحال باشیم که این رفت اونجا کنار حوض کوثر، اگه با ایمان و اعتقادات و با محبت علی، اگه تو مسیر زیارت بود و تو این کارهای پاک بود و اینا که دیگه اصلا هیچی، اگر هم کلا آدم خوبی بود و مؤمن بود و نماز و طاعت و عبادات و اعمال و اینا جفت و جور بود و ولایت و محبت و ایناش جور بود، خیلی اوضاعش خوبه، ان شاء الله حق الناس هم نداشته بود، گیر این مسائل نبوده، این اون بر آقا قوغاست، محبت امیرالمومنین اون بر قوغاست، کولاکه. انت اول من یرد و علی الحوض، اولی کسی هستی که کنار حوض بر من وارد میشی، و انت تزود المنافقین عن حوضی، تو منافقین رو پس میده، چون منافقین با امیرالمومنین شناخته میشن، شاخص ایمان و نفاق امیرالمومنین، لذا همین میشه پس زدن منافق. و انت اول و داخل فل جنت من امت، اولین کسی که از امت من وارد بهش میشه تویی، حتی زودتر از پیغمبر وارد میشه. چرا؟ چون علم داره، لواء حمد، پرچم حمد دست اوست، پرچم دار علم دار همچه جلوتر میده دیگه. و ان محبیک و اتباعک علا منا برم نور، اونا که تو رو دوست داشتن و دنبالت بودن رو منبرهای از نورن، یعنی دارن میارن با یه جلالت و شکوه بالا بلندی دارن اینا رو میارن وارد اون عرصه میکنن. روعا اون مرویین، همه هم سیراب، سیراب از این حقیقت و ولایت هن دیگه. مبیدتن وجوه هم حولی، همه هم روها سفید، سفید رو شده و همه هم دوره من هم. اشفع لهم، ببخشید اشفع لهم، شفاعت میکنم برای اینا، فیکونون قدن جیرانی، اینا فردا میشه همسایه های من، هم بس همسایه های تو بهش که تو هم تو کتاب بود و هم توی اون خواب اون شهید بود. و این اعدا اکه قدن ذمعا و مضمعین، ولی دشمنای تو فردا همه تشنه، این ترامپ بدبخت و نتا نیابو و اینا، این حیوانات و بهائم و اینا از اون صدام گرفته، خارجی هاشون داخلی هاشون همه شون همه بدبخت و تشنه، چون بهره از این آب و این حقیقت نداشتن. مسودتن وجوههم، چهره ها سیاه، یضربون بالمقائه، با پتک اینا رو میکوبونن، و هی سیاتون من نار مقمحین، اینا رو با شلاق های از آتش و چماق های از آتش میکوبونن و پرت میکنن به کنار. چند تا روایت دیگه هم ایشون در مورد همین ساقی حوض کوثر بودن امیرالمومنین تو این بخش میخونن که دیگه ما ایناشو نمیخونیم و وقتمونم دیگه بیش از اینم اجازه نمیده و صفا کردیم به حمدالله. اون بر فقط باید بریم و ببینیم امیرالمومنین چی کار است در عالم، این علوم و این حقایق و اینا و بهره ما چقدره. این مهمه. بله اون بزرگواری که گفتم به زور حرف کشیدم که چی شد من اینو خواستم بگم نمیدونم، بله اون بزرگواری که حرف کشیدم شو گفت شیر برنج و اینا، یه وقت ما داشتیم میرفتیم نجف خداحافظی داشتیم میکردیم اینا، بعد ایشون فرمود که یه چیزی رو گفتن که ایشون هم انگار دهنش پرید، ایشون گفت و بعد گفت حالا به کسی نگفته بودم ولی حالا گفتن که اونجا که میری از طرف من به امیر، حالا ما هم کربلا میرفتیم هم سامرا هم فلان، ایشون فقط اینو گفتن که محضر امیرالمومنین، یه بیتی رو خوندن که کار ندارم با اون، گفتن اینو بخون از طرف من اونجا. بعد گفتن که به آقا بگید یه وعده‌ای به ما دادید اینو وفا کنید. حالا وعده نبوده اصلا، اخبار بوده، انشاء نبوده. اونم چی بوده؟ ایشون فهمیدن یک شب 13 رجبی امیرالمومنین در خواب دید. حالا هم ایشون می‌خواست بغلاشو بزنه که هیچ کرامت و مرامت و اینا نباشه. چون البته خواب دیدم، خواب بوده. حالا امیرالمومنین من فهمیدن که انت من شیعتنا المخلصین، تو از شیعیان مخلص ما هستی. گفتن که ولیشون اینجور تواضع میکردشون، گفتن که به آقا بگید که پس کی ما شیعه مخلص شما میشیم، شما وعده دادید پس محقق کنید دیگه. حتی اون شعرم که گفتن این بود، یا من ناصبور را نزد خود از وفا طلب، یا تو که پاک دامنی مرگ من از خدا طلب. گفتن اینم بگوید و اینش به هر حال خیلی جالب. انت من شیعتنا المخلصی، امیر المومنین رو کسی بگه که تو از شیعیان مخلص ما هستی، امیر المومنین به اون بگه دیگه. با روح و روان ما چه کرده این چند سال این جمله‌ای که این بزرگوار فرمودن دیگه بماند که چه آتشی در وجود ما به پا کرد و چه حسرتی در وجود ما انداخت. حالا فرض کنیم اون بر میرن و بعد مثلا دو نفر میریم، بعد اون رفیق ما رو تحویل بگیرن و بهشینو بگن و بهش ببرن اون بالا ملاها از خود تسلیم بدن و ما این پایینا و از اون پایینا اون بالاها چیزی بچکه و اینا، آدم رو را میندازه اگه بخوایم را بیفتیم. مثل من اگه نباشه کسی بدبخ و سر تو آخر طبیعت و از غرق در این کثافت های دنیا، اگه کسی مثل من نباشه را میفته، تکون میخوره، حرکت میکنه و میره تا سر اون چشمه. زحمت البته زیاد داره در راه منزل لیلی، چه خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. آخه زحمت داره، مثل سلمان بودن و مثل آی بهجت و مثل آی قاضی و مثل امام خمینی و مثل این بزرگان تا اون قله رفتن خیلی زحمت داره. مفت به کسی چیزی نمیده، قله است دیگه، با کوهنوردی میخواد. مخالفت با جاذبه ها داره، مخالفت با هوای نفس داره، تنهایی داره، غربت داره، تک و تنها. رفیقات بیان همون پای ماینا همون سر چشمه آبی رو پیدا کردن و میشنن تور والیبال میبندن و پیکنیک میزنن و جوجه درست میکنن و مشغول میشن. تو میگی من میخوام برم سر قله، میگم ورک ما بشین اینجا چادر زدی میخوام بخوابیم استراحت، ورق آوردیم مثلا چطور از اینجا ورق و عرق و تو میخوای پاشی راه بیفتی تک و تنها باید بری، بعد دیگه کلی ملامت و سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور و از این حرفا داری و خار مغیلان داری و تو راه شب داری، تاریکی داری، سوز سرما داری، گرسنگی داری، خستگی داری، ولی میزنی تا قله میری. خدا نصیب بکنه اینجور انرژی. و هر چی که هست اونقدی که آدم میفهمه اینه که در عنایات امیرالمومنین، اگه امیرالمومنین چشمش کسی رو بگیره تمومه، یعنی این انقدرش معلومه. اگه چشمش کسی رو بگیره، چشمش ای بگیره کسی رو بگی آه خوشم اومد دیگه، کسی اگه بلد باشه دلبری برای امیرالمومنین بکنه دل از او ببره اینا دیگه اون قوقاییست. نمیدونم چه شکلی باید دلبری کرد، همین سنگ او رو به سینه زدن خب البته خیلی اثر داره. سنگ او رو به سینه زدن، یه خدمت خاصی آدم برای امیرالمومنین، اینا بالاخره آثار عجیبی داره، یه کار خاصی برای امیرالمومنین، یه جور ابراز علاقه خاصی برای امیرالمومنین. خلاصه فقط خدا میدونه در این خلقت چه کرده با خلقت امیرالمومنین و چه حقیقتی در این ذات نهفته است. و هر کسی منو در مقام نورانیت هم بشناسه خدا رو شناخته. من عرفنی به نورانیه فقط عرف الله، آینه تمام نماست و کامل خدا رو جلوه داده. و سلطنت اون طرف پاس دیدید اون دختر تو آن سوی مرگ، یه ملاقات کوچولو با امیرالمومنین و اینا چیه شد، چی واسش اتفاق افتاد، چیا گیرش اومد، دو کلمه آقا حالا یه سیری هم داده بودنش و برده بودنش و خیلی خبر است. خلاصه همین، این وقتی که تو دنیا داریم حیف با غیر امیرالمومنین سر کنیم، با نهج البلاغه انس بگیریم و با کلمات امیرالمومنین. در وقتی که بزرگان ازش درخواستی داشتم گفتم آقا دستوری چیزی بده، ایشون گفت که قرآن الحکم امیرالمومنین رو بخون، هر یک کلمه رو بخون 24 ساعت روش فکر کن، هم انس با امیرالمومنین هم درس اخلاق هم معارف. قوغایی است در قرآن الحکم، معارفی که در این کتاب هست خیلی عجیب غریبه. یه خط هم میشه، همه توییت های امیرالمومنین، همه توییته خیلی کوتاه و مختصر. مثلا یه شاهراهی بذاریم برای خودمون با امیرالمومنین، یه این چاکراهی که میکنن هی مثلا پزشکی و فلان و این حرفا، چاکراه آقا یه دونه بیشتر نیست، اونم باب ارتباط با امیرالمومنین. این اصلا اون آدم به اونجا وصل بشه، همش هست، همش هست، علم معرفت استاد جنبنم اخلاق نورانی، همه چی هست. این ارتباطه، این اتصاله، این محبته بجوشه، فعال بشه، کار بکنه، تو زندگی خودشو نشون بده. هم که برخی اساتید میگفتن به کارش بگیر، مثلا با امیرالمومنین عهد کن، به گل روی تو اینو تجربه کنیم. آقا من نگاه هم مثلا خرابه، به گل روی تو 40 روز میخوام نگاه نکنم، با تو هم معامله میکنم، طرف حساب منم شمای، من کسی دیگر رو اصلا نمیشناسم توی عالم. بعد ببینیم چی میشه. تست دیگه، آقا تستش رایگانه، کاری نداره مگه. 40 روز الان چلم تا ماه مبارک، نمیدونم شده نشده تا آخر ماه مبارک، نمیدونم 20 شعبان شدیم، آره فکر کنم 20 شعبان رد کردیم. بیافتیم تو این وادی باب ارتباط و اتصال با امیرالمومنین، حقایق اونجاست. بله سید همیاری هم قشنگ میگه و عمل فی حبهی شربتا من الحوض تجمع امنال و ریا اذا ما ورد ناقدن حوضه فعدن سعید و داد شقی متا یدن مولاه منه یقل رد الحوض و شرب هنی ان مریا و ان یدن منه عدو له یذده علی مکانن قصیا. که باز اشعار دیگه در مورد حوض کوثر داره و که اینا که با امیرالمومنین اون وقت بهره دارن از این حوض کوثر و از این آب درخشان در پیاله به اونها نصیب میکنه. خب بحث تعویل و داستان بعدیمونو نتونستیم داشته باشیم، شاید جلسه بعد وارد هم داستان بعد بشیم هم بحث تعویل رو بگیم. این دیگه مونده بود، تعبار بود از مطالب. نمیدونم که میگیم حرفای خودمونو میگیم آقا، وقتی میگیم مثلا اینا چه مثلا ارزشی نداره فلان، از اون بابی که بنده دارم میگم ارزش نداره، ولی این کلمات بزرگان اهل بیت روایات. بله دیگه یه کمی با مسامحه با ما تا کنن و سخت نگیرن، از سوء الحساب بترسیم. سخت گرفتن، سخت گرفتن داره، سوء الحساب داره. حرفایی که میشنویم همون وجهی که شما به ذهنت میرسه احتمالا اونیم که میگه میفهمید اینا رو، پیام میدن که آقا این کتاب راضی هستی، راضی بودن که شهر دادی. خب عزیزم تو انقدری که ارزش قائلی برای حق الناس، احتمالا اونی هم که 60 جلسه در مورد حق الناس صحبت کرده، احتمالا شاید اندازه شما اونم برای حق الناس ارزش قائل باشه. نه تنها راضی ان، بندگان خدا خوشحالن که این کتابو داره شهر داده میشه. چقدر هی پیام حق الناس نیست، این فلان نیست، این چیه، این نه فلان میکنه. یه کمی خودمون رو اینجور فرض بکنیم شاید خوب باشه. یعنی که بزنی شما میرسه، شاید میگم که داره میگه زنش رسیده اینا، شاید من منظورش همینه که تو میفهمی، شاید یکم شما بتونی باش ور بری و تو هم بتونی به هم منظور رو بگیری. خیلی گیر ندیم به هم، اذیت نکنیم هم دیگه رو، خدا نکره ممکنه چوب داشته باشه برامون و محرومیت میاره. بله خلاصه من به شما گیر ندم، شما من گیر ندید، به هم دیگه گیر ندید، خیلی کار بکنه هم دیگه نداشته باشه. کسی یه چیز داره میگه درست میگه غلط میگه. یه فایلی برای ما فرستاد یکی از اساتید، خیلی مطالب خوب و لابلاش خیلی عبارات خاص، گاهی عبارات رکیک، گاهی فلان. من میشنم یه تکونی هم میخورم وقتی میشنم، بگم او حالیش میشه لابد، اون آدم بزرگیه، یه چیز داره میگه، یه وجهی داره گفتن. برحال اینجا شیطون خیلی ور میره با ما، خلاصه دنبال ماجراست، زنبویه که داره همجوری دور ما میچرخه، دنبال سوراخ میگره، دنبال روزنه میگره، یه نیشی بزنه، یه زهری بماله. حواسمون رو دو طرف جمع بکنیم، هم اونی که حرف میزنه هم اونی که میشنوه، به این زنبوره خیلی پا ندیم که اینجا پا بزنه. این چرا گفت شد اون کلمه، اینجوری شد، یعنی فلان شد، ول کن تو رو خدا و دعا کنیم بر هم دیگه. عاقبت به خیر بشیم. دعای قشنگمون اینه که ایشالله امیرالمومنین نصیب ما و شما یه آغوش سفت و گرم بگیره ببره، همچین بغل کنه و همجور هم شره شره از اون سینه بچه که تو این سینه و بکنه ببره اونجایی که باید ببره. فهمود با همین دوتا دست کوچیکم، امیرالمومنین دستاشون خیلی بلند نبود چون قد حضرت متوسط بود، اما با همین دوتا دست کوچیکم میگیرم یکی یکی میبرم تو بهش، به هاتین یدین قصیرتین، به این دوتا دست کوچیکم میگیرم یکی یکی میبرم تو بهش، از تو جهنم در با همون دستا ایشالله بگیره به قاپه ببره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.